اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری. در این نیم ساعت با مشکوی خبرها و بعد از آن با برنامه گفت و شنود و میزبانی حفیظ آصفی در خدمت هستیم. نخست مشکوی خبرها را میشنوید. نیروهای آمریکایی گفتند که یک سرباز ایالات متحده که دیروز در ولایت لوگر زخم برداشته بود جان باخت. با کشته شدن این سرباز شمار تلفات نیروهای آمریکایی در سال جاری در افغانستان به 12 تن رسید. این در حالی است که یک سرباز دیگر آمریکایی چند روز پیش در اثر سقوط هلیکوپتر حاملش جان باخته بود. سربازان آمریکایی در افغانستان عمدتاً از ختم سال 2014 از زمانی نقش غیر محاربوی دارند که سربازان جنگی ناتو از آن کشور خارج شدند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان طرح بودجه ملی سالی سال مالی 1397 شمسی را به جلسه فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ارائه کرد. این بودجه به اساس فیصله جلسه کابینه مورخ 11 عقرب سال روان از سوی کمیته بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود. طبق خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای حکیمی خاطر نشان نمود که با در نظر داشت هدایت کابینه در سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی، معارف، مسئولیت اجتماعی، صحت، اقتصاد و کدهای احتیاطی در بخش بودجه انکشافی مبلغ 161.890 میلیون دلار آمریکایی افزایش به عمل آمده است که این افزایش کسر در بودجه ملی را در پی خواهد داشت. کم از کم 9 نفر در دو حادثه جداگانه در ایالت شرقی بیهار هند غرق شدند. سونیل کمار، یک افسر پلیس هند، گفت که از یک خانواده 5 پسر بین سنین 9 تا 12 ساله و یک زن امروز در دریای گنگا هنگامی غرق شدند که در نزدیک شهر پتنا مرکز آن ایالت تفریح می‌کردند. انگیزه غرق شدن این خانواده جریان قوی آب عنوان شده است. در نواحی مرکزی و جنوبی ویتنام امروز سیلاب‌های ناشی از یک طوفان هاروی حداقل 27 کشته بر جای گذاشت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
در این سیلاب‌ها 22 نفر دیگر ناپدید شده است. طوفان استوایی دیروز شنبه ویتنام را هدف قرار داد. بیش از 40,000 خانه را صدمه رسانید و زیان‌های فراوان دیگری را باعث گردیده است. ویتنام در حال با چنین حادثه بزرگ طبیعی مواجه شده که چند روز بعد میزبان نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خواهد بود و رئیس جمهور ترامپ نیز با آن کشور سفر خواهد کرد. از جانب دیگر در ایالت پینانگ در شمال مالزیا نیز بارش‌های ممتد باعث آبخیزی‌های خطرناک شده است. نیروهای اردوی مالزیا امروز برای کمک به بی‌جا شدگانی که به دلیل بارش‌های شدید و سیلاب‌ها آواره شدند در منطقه تعبیه گردیدند. رسانه‌های مالزیا تا حال تعداد تلفات این حوادث طبیعی را 2 نفر گزارش داده است.
پلیس پاکستان تحقیقاتی را در مورد کشته شدن یک جاسوس پیشین دوباره آغاز کرده است که همسرش ادعا کرده است یک نطاق مشهور خبری مسئول اختطاف وی بوده است. حامد میر، نطاق برنامه‌های خبری، این اتهامات را رد کرده، گفت که هدف این ادعا ساکت کردن وی است. شفیق احمد، یک افسر پلیس، امروز تایید کرد که تحقیقات دوباره آغاز شده است، اما گفت که خانواده خالد خواجه جاسوس کشته شده شواهد تازه‌ای را ارائه نکرده است. خواجه و یک جاسوس دیگر در ماه مارچ سال 2010 ناپدید شدند. 80 آنها یک ماه بعد یافت شد و طالبان پاکستانی مسئولیت کشتن آنها را به عهده گرفت. بمبگذاری با موتر توسط گروه دولت اسلامی کم از کم 75 نفر را در ولایت شرقی دیرالزور سوریه در حالی کشتند که این تندروان منزوی به نظر می رسد غیر نظامیان در حال فرار را هدف قرار می دهند. این مطلب را رامی عبدالرحمن، رئیس اداره نظارت حقوق بشری سوریه، امروز بیان کرد. وسط این حمله نشان می دهد که این گروه با وجود از دست دادن ساحه گسترده‌ای در عراق و سوریه هنوز توانایی اجرای حملات مرگبار را دارد. عربستان سعودی ده‌ها شاهزاده و مقام‌های رسمی پیشین به شمول الولید بن طلال، یک میلیاردر شناخته شده عرب، را به اتهام فساد بازداشت نمود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور، در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، دو عضو ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها با دستور کمیته مبارزه با فساد که با تازگی در عربستان سعودی تشکیل شده و ریاست آن را محمد بن سلمان ولیعهد جوان این کشور به عهده دارد، 11 شاهزاده، 4 وزیر دولت فعلی و چند نفر از مقام‌های قبلی این کشور بازداشت شده اند. یک تن از شاهزاده های برکنار شده متعب بن عبدالله است که رهبری گارد ملی را به عهده داشت.
شماری از افراد در مرکز شهر مسکو در حالی بازداشت شدند که تلاش داشتند در راهپیمایی اعتراض‌آمیزی شرکت کنند که توسط یک گروه ملی گرای افراطی تقاضا شده بود. بازداشت‌ها در میدان مینژنیا در نزدیک کرملین امروز 2 روز بعد از آن صورت گرفت که اداره امنیتی داخلی آن کشور گفت که شماری از اعضای گروهی را بازداشت کرده است که به طراحی پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر ساختمان‌های دولتی مظنون بودند. گروه موسوم به آرت پاپ کوتوفکا توسط محکمه روسیه هدف هفته گذشته به حیث گروه افراطی اعلام شد. ویاچسلاو مالتسف رهبر تبعیدی این گروه خواستار برپایی اعتراضات شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به استعفا مجبور شود. و استعفای ناگهانی سعد الحریری صدر اعظم لبنان و اتهامات وی به ایران و طرفدارانش واکنش هایی را در سطح منطقه به بار آورده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای حریری را یک دسیسه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش ها در منطقه خوانده است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل استعفای سعد الحریری را به معنای استیلای لبنان از سوی حزب الله و ایران خوانده و گفته است که اسرائیل در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه مقاومت خواهد کرد. سعد الحریری دیروز ضمن اعلام استعفایش گفت جانش به خطر افتاده است. او ایران را متهم به مداخله در امور اعراب کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که من محمد احمدیان را تقدیم کردم. وال همکارم حفیظ آصفی با تقدیم برنامه گفتشونو در خدمت شماست.
سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفتشنود امشب با شما هستم. در برنامه گفتشنود امشب در رابطه با مسدود شدن اپلیکیشن واتساپ و تلگرام سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان صحبت میکنیم و این مسئله که دلایل این مسئله چی بوده، آیا دلایل تکنیکی، امنیتی، تاثیراتش با کاربران ایده شبکه اجتماعی و همچنان بس فراختر صحبت میکنیم در رابطه با آزادی بیان و از محدودیت به آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی. مهمانه محترم بحث امشب جناب آقای نجیب الله ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و جناب آقای محمد صابر فهیم رئیس دیدبان رسانه‌های افغانستان در نهاد نی. پروسر برنامه میگه کردو مهمان محترم خود با خود داریم. آقای ننگیال سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
سلام به شما و شنوندگان گرامی.
منت تشکر. جناب آقای فهیم تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلامت باشین. بله من
هم سلام. منت تشکر از هر دو مهمان محترم. نخست با آقای ننگیال شروع میکنیم. حکومت افغانستان چند پیش خبر مسدود شدن اپلیکیشن واتساپ و تلگرام داد. نخست اگر صحبت بکنین در رابطه با دلایل این مسدود شدن رسانه ها چی بوده؟
دلایل عمده مسدود کردن واتساپ و تلگرام، یکی شو پایین بودن کیفیت بود که اکثر مردم شکایت کرده بود، دیگه یک موقتا برای ازمایشی نوع ازمایشی وزارت مخابرات تصمیم گرفت که برای 20 روز نهایت موقتا تلگرام و واتساپ در افغانستان مسدود کنند. با تمام شبکه‌های مخابراتی و اینترنت سرویس پرووایدرز این هدایت داده شده است. اینمی یک دوره آزمایشی است. بعد از 20 روز واتساپ و تلگرام اجازه فعالیت داره و کدام سانسور دیگه به تسلیم نیست.
این در حالی است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا گفته که این تصمیم به بنیاد خواستهای نهادهای امنیتی افغانستان صورت گرفته. نظر شما چی است؟
خواستایی ربط به وضعیت امنیتی و نهادهای امنیتی نداره و باز هم حالات افغانستان، وضعیت افغانستان نهایت استثنایی است. ما باز وقت شاید و شاید مجبور شویم که در حالت اضطراری شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام محدود کنیم. به این خاطر این یک دوره آزمایشی بود که واتساپ و تلگرام محدود کنیم. بعد از 20 روز این اجازه فعالیت داره و به دیگه رسانه های اجتماعی که فیسبوک، تویتر و یوتیوب او کاملا اجازت فعالیت داره و به اونا کدام مشکلی نیست.
در این مدت 20 روز چی کارهای انجام خواهد شد؟ آیا دوباره میخواستن برای تقویتش ضرورت دارن که مزدور شوند و یا ای که دلایل تکنیکیش میتونین تشریح بدین؟
شبکه های مخابراتی یک تکنولوژی و یک سافتویر نو اینستال میکنه و ظرفیتش بالا بردن کیفیت و همینطور که فیلتر کردن بعضی ویب سایت ها، فیلتر کردن بعضی حساب ها، اونا ای را یک تست میکنه. دوره ازمایشی است. بعد از این کدام تصمیم سانسور نیست و کاملا اجازه دار.
بنابراین تشکر آقای ننگیال. جناب آقای فهیم، آیا در گذشته ها اتفاق افتاده اما دلیل مسائل دلیل امنیتی را که باعث توقف بعض رسانه ها شود، نمونهش در ترکیه دیدیم چند قبل، کاربران صفحه فیسبوک و توییتر از استفاده صفحات خود محروم بودن. شما در افغانستان چنین سابقه را به خاطر دارین و اگر در صورت با دلایل امنیتی صفحات اجتماعی مسدود میشه، شما واکنش شما چی هست در این مورد؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به خدمت شما، خدمت آقای ننگیال و تمام دوستان که آواز ما را میشنوند. دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های افغانستان هر نوع محدودیتی که فراتر از قانون باشه او را نمیپذیره و او را در برابرش استاد خواهد شد و واکنش نشان خواهد داد. این که نماینده محترم وزارت مخابرات گفت که این به خاطر آزمایشی و به خاطر پایین بودن سطح یا کیفیت شبکه واتساپ اینجا تناقض دیده میشه. مثلا من یادم اون مکتوبی که از طرف اداری اطلاع صادر شده و کم بخشش هم میخوانم، شما خودتون قضاوت کنید که مسئله واقعا مسئله کم ظرفیتی شبکات یا مشکل ریگی است. مثلا گفته که به اداره محترم یونیتی تلکام این تا تاریخ 30 فرستاده شده، تاریخ 30 میزان
بله،
نوشته کرده که از آن شرکت محترم برای آخرین بار تقاضا به عمل می آید تا هرچه عاجل بنابر حساسیت موضوع در مورد بلاک نمودن تمام وبسایت ها، اکاونت های فیسبوکی و توییتر اشخاص و افراد لیست ارسالی، یعنی که قبلا لیست هم فرستادن که کدام
بله. ای با باشن یک بار دیگه هم اگر شنوندای عزیز ما متوجه نشده بودن، این نامه از طرف کی و با کی راجع شده؟
این اداره این نامه از طرف معاونیت اداری اطلاع یا تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان که در وزارت مخابرات،
یعنی یک اداره حکومتی است.
بله بله، این هشدار داده و گفته که شما باید هرچی عاجل این اکانت ها و این وبسایت ها و تویتر اشخاص را که لیستش قبلا فرستاده این را مسدود کنند. متعاقبا در تاریخ 10/8/1396 که تاریخ 10 تامین ماه میشه، باز هم یک نامه از امی اداره به اونجای آقای سیلاب فرستاده شده. سیلاب هم معاون اداره اطلاع یا شرکت اداره تنظیم کننده مخابرات افغانستان است که نوشته کرده طبق هدایت مقامات زیرسلاب بدون تأخیر در مورد مسدود نمودن خدمات اجتماعی اینترنتی تلگرام و واتساپ اعتبار از تاریخ علیم، یعنی مورخ 10 اقرب، یعنی 3-4 روز پیش، بدون تأخیر اقدام نموده و از اجراءات خیش به این اداره اطمینان دهید. امضای آقای سیلاب است. یه نشان میده که یک سانسور و یک اقدام فراقانونی بسیار جدی از طرف حکومت افغانستان اعمال میشه و نگرانی های وجود داره که این سانسور بالاخره ایسته به استبداد بگرایه و اگر واکنش ها در این زمینه خفیف باشه حتما اینا دست به سانسور های کلان خواهند زد و فردا به خاطر مشکلات امنیتی و به خاطر دلایل نامواجهشان رسانه های دیگر را شاید فردا تلویزیون را مسدود کنند و شاید حکم مسدود کردن رادیوها و روزنامه ها را هم صادر کنند.
تشکر آقای فهیم. جناب آقای ننگیال، نامی را که آقای فهیم قسمت او را خواندن و گفتن امضای آقای نقیب الله سیلاب معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا هم در پایش هست، شما در این مورد چی میگین؟
این دو موضوعات علیحدہ است. یکیش دو مکتوب بودی، خو یک مکتوب مسدود کردن تلگرام و واتساپ بود که دلایل ویلاتشان براتان گفتم، و دیگیش مکتوبی که لیست اکاونت ها و ویب سایت ها، این موضوع دو ماه قبل بود که اون وقت به همراه رسانه ها و نمولیست و تفصیلات شریک شده بود که او اکاونت ها و ویب سایت های توریست هاست که ضد منافع ملی افغانستان فعالیت میکنه، ذهن مردم مغشوش میسازه، دهشت افغانی را نشر میکنه، این چیزا بود. او و ویب سایت های چیزای دیگه است. او دو موضوعاتی علیحدہ است.
بله.
یکی موضوع مسدود کردن تلگرام و واتساپ است و یکی مسدود کردن وبسایت هایی است که ضد منافع ملی افغانستان، ضد ارزش‌های دینی و اسلامی، ضد اقوام شریف مردم افغانستان که نشرات میکنه. او وبسایت های دیگه از او را حکومت افغانستان مصمم است که مسدود کنه و بلاک کنه. این جزای حق مردم افغانستان است. حکومت افغانستان مسئول است که کسایی که اذهان مغشوش میکنه از ضد منافع ملی افغانستان نشرات میکنه و یا نفاق به نفاق دامن میذاره او را مسدود خواهیم داشت.
تشکر آقای ننگیال. آقای فهیم، در رابطه با آزادی های بیان در شبکه های اجتماعی همیشه اختلاف نظرهای زیاده هست. در مسئله که جناب آقای ننگیال به او اشاره کردن، در رابطه در صورتی که در صفحات اجتماعی یا شبکه های اجتماعی حساب های کاربران داشته باشند که او با منافع ملی افغانستان مغایرت داشته باشه و همچنان یک سلسله اخبار و مطالب تحریک کننده و نادرست پخش کنه، در اون صورت شما چی فکر میکنین؟ چی آیا دولت باید و مقامات ارگانهای مسئول اقدام بکنن برای جلوگیری از این، اون رو مسدود بکنن و یا اینکه همچنان باز گذاشته شوه تا اینکه مردم خودشان به اصطلاح قضاوت بکنن؟
در رابطه با این پرسش شما دقیقا بله، نگرانی های در سر نای هم از گذشته ها و این طرف از این ناحیه وجود داشت و حالا هم وجود داره که شماری از افراد و گروه های متعلق به گروه های تروریستی و حراس افغان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و به ضد مردم افغانستان و به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می کنند و خواست ما هم همی بوده که باید جلوی همچو افراد که در میان مردم افغانستان اختلافات قومی، مذهبی و مشکلات دیگی را دامن میزنند، اینا باید گرفته شود. اما راهی را که حکومت افغانستان در پیش گرفته، این راه درست و منطقی نیست، راه قانونی نیست. راه قانونی از این زیاد است که باید از این طریق جلوگیری شود. مثلا شما امروز در کوچه ها و بازارهای کابل اگر ببینید انبارهای از سیمکارت های ناراجستر شده در دکان ها و در پیشروی دکان ها و در جاده ها به فروش میرسه، هیچ ارگان دولتی حتی وزارت محترم مخابرات توجهی به این زمینه نداشته. هنوز هم سیمکارت ها به صورت غیر قانونی در بدل 20 روپیه یا 30 افغانی به فروش میرسه و این از این شبکه از این تلفن ها گروه ها و شبکه های تروریستی و افراد مخرب که بین مردم افغانستان نفاق مندازه استفاده می کنند. حکومت افغانستان بجای از اینکه بیاید جلوی سیمکارت های فروش سیمکارت های غیر قانونی را بگیره و بخواهد که اینا را راجستر کنند، نه به دنبال سانسور شبکه های اجتماعی می پردازد. دقیقا ما هم می خواهیم که اکانت های یا حساب های جعلی و فیک که از طریق از او مردم افغانستان به مشکل مواجه میشن و یا منافع مردم افغانستان به خطر مواجه میشن باید نسود شود. اما ما نمیتونیم به بهانه از این که ما میخواییم جلو از این افراد بگیریم حقوق اساسی جمع کثیری از مردم افغانستان را سلب کنیم. حقوق اساسی مردم افغانستان در ماده 38 قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. باید مردم افغانستان از طریق شبکه های اجتماعی و از هر وسیله که میشه باید آزادی بیانشان را به صورت آزادانه بیان بکنند و نظریاتشان را. ما نمیتونیم با توجیهات اینچنینی حقوق اساسی شهروندان افغانستان نقض کنیم.
بله، تشکر. آقای ننگیال، با نظر داشته مهم بودن و آنچه آقای فهیم به اشاره کرد که به اصطلاح قانون مطبوعات و رسانه‌ها و قانون اساسی افغانستان هم تشکیل شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است، برای مسدود کردن و از کار انداختن حساب‌های فیسبوک و توییتر و دیگر صفحات اجتماعی که در او منافع ملی افغانستان تهدید میشه، چی کی تصمیم میگیره؟ آیا یک بورد مشورتی هم از رسانه‌های افغانستان، از نهادهای مطبوعاتی، از شبکه‌های مخابراتی مختلف تشکیل میشه و تصمیم میگیرن، و یا ای که این تصمیم صرف مربوط میشه به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان؟
باید وضاحت بگویم حکومت افغانستان کاملا متحد است و آزادی بیان و هیچ نوع سانسور آزادی بیان قبول نداره. او اکاونت ها و وبسایت ها و حسابایی که مسدود میشه اونا کسایی است که قانون نمیگذره، کسایی نیست که در چتر قانون زیر اساس قانون فعالیت میکنه، اونا کاملا مستثنا است و اجازه فعالیت داره. این خو کسانی است که تهدید به همه است، تهدید به ژورنالیست ها، تهدید به حکومت، تهدید به مردم افغانستان است. از این بی شبکه هایی که از تمویل میشه از بیرون از افغانستان تمویل میشه، از گروه های تروریست ها، این یک بحثی علایده است و باز چیزهایی که ما نمیتونیم که امرای فعالان مدنی و شبکه های آزادی بیان شریک بازازی محرمیت این موضوعات است.
بله، یعنی ببخشن آقای ننگیال، گپ شما را قطع میکنم، ببخشن. آیا ای از طرف امنیت ملی، شورای امنیت ملی و یا وزارت های دفاع و داخله با شما تماس گرفته میشه و ای خواهش از طرف از اونا مطرح میشن، و یا که وزارت مخابرات خودش یک هیئت و یا یک بورد داره که ای تصمیم اتخاذ میکنن؟
یک کمیسیون هماهنگی است، یک کمیسیون که انسجام میشه اونجا از وزارت اطلاعات و فرهنگ، از وزارت مخابرات و از اداره ارگان های امنیتی هست. اونا تصمیم میگیرد در جمعی که اکاونت های هست که پیشتر گفتیم که ضد منافع ملی افغانستان و واضح گفته است که ربط و تعلقش به شبکه های تروریست ها باشه، اونا مسدود میشه. کسایی که در افغانستان زیر اساس قانون فعالیت میکنه کاملا از این موضوع مستثنا است و یک لیستی که امروز در فیسبوک و در تویتر نشر شده که بعض ژورنالیست ها همه این لیست کاملا جعلی است و این لیست هنوز نشر نشده، محرم است، و اونمون لیست که در فیسبوک و چی نشر شده او جعلی است و یک نوع فشار وارد کردن به حکومت است که کاملا رد میکنیم او لیست ها. یه لیست که مزدود میکنیم حسابه او کاملا دیگه است که از رد به تروریست ها و کسایی هست که از بیرون تمویل میشه.
بله، تشکر آقای ننگیال. در دقایق آخر برنامه قرار داریم. آقای فهیم، اگه بحث کمک فراختر بکنیم در رابطه با آزادی های بیان صحبت بکنیم. در از آغاز ایجاد فیسبوک در افغانستان، توییتر و صفحات مختلف، همراه با این که سهولت های برای مفاهمه بین افراد، بین پخش خبرهای درست به وجود آمده، یک سلسله هم استفاده جویی ها، پخش اخبار نادرست و همچنان یک نوع دور شدن از عفت کلام و همچنان لجام گسیختگی به وجود آمده و ایری که ای هم در مغایرت است با آزادی بیان. در این مورد نظر شما چیست و کیها باید این صفحات و این حساب های فیسبوکی را کنترل بکنن؟
بدون شک حکومت افغانستان با عنوان حامی و بانی قانون اساسی افغانستان و به عنوان یک نهادی که از تمام مردم افغانستان حراست و حمایت میکنه، این مکلفیت داره که شهرونداش از هر لحاظ حفاظت و حراست بکنه. اما متاسفانه چون این دیده نمیشه، مثلا به عنوان مثال ولی الله مجاهد، قاری یوسف احمدی و چندین شخص دیگه روزانه حتی بگویم بر هر سر ساعت 4 یا 5 توییت از طرف امو گروهشان برای خبرنگارا و برای تمام مخاطبینشان ارائه میکنند. ما شاید نیستم و یا ندیدیم که اکانت های تویترشان یا اکانت های فیسبوکشان یا حتی ایمیلشان که حتی در زیر ایمیل و یا زیر نوشته هایشان در تویتر شماره های تلفونشان هم درج است، اینا را حکومت افغانستان پیگیری کنه و اینا را ردیابی کنه و اینا را مانع شو از این کارشان. همه روزه اونا در پی انتشار اعلامیه هایشان و جنگ تبلیغاتیشان جریان داره. به همین قسم ما ده ها تن از یا حتی بیشتر از را در شبکه های اجتماعی هم میبینیم که همه روزه بین اقوام شریف مردم افغانستان اختلافات مذهبی، قومی و لسانی و دامن میزنه، اما اونا هیچ وقت یا هیچگاهی از طرف حکومت افغانستان مورد پیگرد قرار نمیگیره. حتی ما شاهد بودیم که چند پیش به یک اصطلاحی در میان کاربران رسانه اجتماعی ایجاد شده بود، یعنی فیسبوک چلونکی ها. حتی برخی از ادارات دولتی به خاطر مقاصدشان از تعدادی از فیسبوک چلونکی های به اصطلاح عجیب استفاده میکنن به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصدشان، اینا خودشان دامن میزنن. متاسفانه حکومت افغانستان اگر صادقانه عمل کنه، اگر بدون از اینکه ارادی سیاسی در وجود نداشته باشه، میتونه جلو از این افراد و این حساب ها و این اکانت ها را به بسیار زودترین فرصت و به بسیار سادگی بگیره. اما متاسفانه در پشت برخی از این قضایا مسائل سیاسی نهفته است. شما وقتی که امروز می‌بینید که اکاونت یا اپلیکیشن واتساپ در افغانستان و یا تلگرام در افغانستان مسدود میشه، طبیعتاً و بسیار بیدرنگ مسئله اداری امور به ذهن مردم افغانستان میاد. مثلا از طریق امی تلگرام بود که رسوایی اداری امور برملا شد و مسئله مخکش به میان آمد که در اونجا مسئله تبارگرایی و قوم پرستی را دامن می زد و به تعدادی از دوستان و همکارانش گفته بود که از فلان قوم را در اینجا بیرون بکشین و به جایش از فلان قوم را باید جاگزین کنین. یعنی این همش واضح است و روشن است که در پشت این قضایا مسئله سیاسی نهفته است و اگر حکومت افغانستان اراده به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان داشته باشد، بسیار به سادگی میتونه جلو از این تخریب کارا را بگیرد. حکومت افغانستان به نظر شخصی خود می است که بیشتر از تروریست‌ها و بیشتر از حراست‌گرها از افشاگری برخی از اسنادهای فساد و اسنادهای گندیده شده مسائل قومی و لسانی برخی از مسئولان دولتیشان هستند. یعنی می ترسن که این مسائلشان نشان شد. اگر قرار به این باشد که اونا بخواهند به مسائل امنیتی مردم افغانستان توجه کنند، اینا چرا نمیتونند مثلا اکانت ها و یا
تشکر آقای فهیم. بنهایت تشکر. فقط آقای ننگیال نیم دقیقه وقت دارین، آنچه آقای فهیم در مورد صحبت کرد اگر شما واکنش و نظر خود بگوین در نیم دقیقه و بعد برنامه را به پایان میبرین. بفرمایید.
دو چیز باید وضاحت بگویم. واتساپ و تلگرام وسایل و اپلیکیشن های روابط است که کمیونیکیشن گرفته میشه و نه برای شریک کردن و شریک کردن نظر خود. بعضی خاطر واتساپ و تلگرام بازادی بیان کدام نقص و چی نداره. دیگر اکاونت ها و حساب هایی که آقای بهیند گفت که حکومت مصمم است درباره او تمامش مزدود
تشکر میشه. تشکر. وقت برنامه به پایان رسید. جناب آقای ننگیال و آقای فهیم از هر دوی شما تشکر که در برنامه با ما بودین.